کتاب دارالمجانین اثر نیما شهسواری بخش اول سخنی با شما به نام آزادی یگان منجی جانداران بر خود وظیفه می دانم تا در سرآغاز کتاب هایم چنین نگاشته‌ای به چشم بخورد و همگان را از این درخواست با خبر سازم. نیما شهسواری دست به نگاشتن کتبی زد تا به واسطه آن برخی را به خود بخواند، قشی را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و این چنین افکارش را نشر دهد. بر خود ننگ دانست تا به واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاک را به ثروت مادی آلوده سازد. هدف و آرمان من از کسی پوشیده نیست و برای دانستن آن نیاز به تحقیق گسترده نباشد، زیرا که هماره سخن را ساده و روشن بیان داشتم و اگر کسی از آن مطلع نیست حال دگربار بازگو شود. به پا خواستم تا برابر ظلمهای بیکران خداوند، الله، یهو، عیسی، انسان و یا هر نام دیگری که غایت و هدف را هماره با قدرت تلاقی داده است فریاد برآورم و آزادی همه جانداران را فراهم سازم. رهایی جاودانی که دارای یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، حیوانات و انسان هاست. بر خود ننگ می دانم که در راستای رسیدن به این هدف والا که همان آزادی است، قانون رهایی را نقض و باعث آزار دیگر جانداران شوم. با مدد از علم و فناوری امروزی می توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و دیگر چون گذشته برای نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا که این کاغذ از تن والای درختان زیبا غارت شود و موجبات مرگ این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد. من خود هیچگاه نگاشته هایم را بر کاغذ جان درخت نشر ندادم و تنها خواستم از ناشران کتب نشر ندادن این نگاشته ها بر کاغذ است، حال چه از روی سوجویی و چه برای ترویج و اطلاع رسانی. امروز میتوان با بهرهگیری از فناوری در برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران والایی سادگی کرد. پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی میدانید که بیشک بیمدد از این نگاشته نیست، هیچگاه به قتل طبیعت دست نخواهید زد. اگر هم تنها هدفتان سوجویی است و بر این پیش پافشارید، بی بهره از کشتار و قتل عام درختان می توانید از فناوری بهره گیرید تا کردارتان از دید من و دیگر آزاداندیشان به حق و قابل تکریم گردد. به امید آزادی و رهایی همه جانداران. متن کتاب. در اتاقی سپید رنگ که با نور مهتابی روشن است، طاهر آرام بر روی تختش نشسته است. اتاق خالی از هر گونه اشیا، تنها همین تخت را در خود جای داده و میزی که به همراه تخت است و در صورت نیاز روی تخت را احاطه می کند. فایل کشویی سه طبقه ای نیز در کنار تخت قرار دارد. جنس تخت، فایل و میز از استیل است و بر سرمای فضا می افزاید. تمام دیوارهای اتاق سفید و تمیز هستند و تنها به رنگ سرخ نوشته‌ای به چشم می‌خورد که نزدیک به درب ورودی اتاق است: جاوید حضرت والا. این نوشته درست بالای درب ورودی اتاق حک شده است. محفظه‌ای رو به بیرون نیست و هیچ نوری به داخل اتاق وارد نمی‌شود. تنها نور در اتاق همان نور سپید رنگ مهتابی است. جای پنجره‌ها در اتاق موجود است، اما برخلاف دیگر مکانها در برابر پنجره خبری از پرده نیست، چرا که هیچ نوری از بیرون به داخل نمی آید تا نیازی به مهار آن باشد. در برابر پنجره سدی قرار دادند تا از بیرون چیزی دیده نشود. در همین حال و در میان همین اتاق بود که طاهره از تختش برخاست. نگران و مضطرب به این سو و آن سو نگاه می کرد. همه جا را زیر نظر داشت. آرام خود را به نزدیکی همان پنجره رساند. درست نزدیک به چارچوب پنجره دست به نزدیک دیوار برد و بعد از چندی دستمال سفید رنگی را از داخل دیوار بیرون کرد. آرام از میان محفظه با پارچه نهان شده نور بیحالی به درون آمد. محفظه کوچکی بود. تنها به اندازه چشمی حفر شده بود تا بیرون را زیر نظر بگیرد و طاهره همه جا را زیر نظر گرفت. بعد از اطمینان از اینکه کسی نزدیک اتاق نیست و او تنها در این اتاق مانده است، چشم را نزدیک به محفظه کرد و به بیرون چشم دوخت. از میان محفظه به بیرون نسیمی می‌وزید و چشمان طاهره را اشکبار می‌کرد. نمی‌دانست به خاطر نسیم و تحرک بادهاست و یا دلش از دنیای اسیر مانده به تنگ آمده است. هوای بیرون را با چشمان هم می‌توانست به درونش ببلد. نور آفتاب و خورشید. دلش هوای همه چیز را داشت. به همه جا نگاه می‌کرد. مدام چشمانش را به این سو و آن سو می‌چرخاند و خود را در جهان رهایی تجسم می‌کرد. آنقدر نگاه کرد تا چشمانش به دو پرنده افتاد که بر روی چمنهای سبز رنگ جست و خیز می کردند. هر از چند گاهی نوکی به هم می زدند. بالهای هم را تمیز می کردند و بعد از چندی به هم چشم می دوختند. در حالی که طاهره به آنها چشم دوخته بود به او چشم دوختند و پرواز کردند. نگاهشان در هم تنیده شده بود و طاهره به رقص و پروازشان در آسمان چشم دوخت که صدای سوت کرکننده ای او را به خود آورد. چشمان از حدقه در آمده ی مردی را پشت محفظه حس کرد. آری، او حیدر بود. همان حیدر دیوانه با آنقدر کوتاه و چشمان از حدقه بیرون زده که به واسطه عینکش اینگونه زود شناسایی می شد. او همواره در کمین بود و حال طعمه تازه خود را یافته بود و باز با همان صوت همیشگیش همه را از وجود بحرانی تازه باخبر کرد. طاهره بر سر جای خود خشک مانده بود. هیچ حرکتی نمی کرد و به چشمان حیدر چشم دوخته بود. جای آن پرواز و رقص پرندگان، جای آن نسیم خوش و مطبوع، حال باز همان نگاه های دیوانوار حیدر بود که او را به خود می بلید. چندی نگذشت که دوتن از زیر بغل او گرفتند و او را کشان کشان به بیرون اتاق بردند. طاهره چشمانش را بست تا چیزی نبیند. اما دیگر همراهان او را دیدند، همه دیدند که او را کشان کشان میبرند و همه دانستند چه سرنوشت شومی در انتظار اوست. حداقل هر کسی در این سرا به حسد در آمده بود برای یک بار هم که شده از گزند زبان حیدر چشیده بود. فحش های جنسی او را میشناخت. بازجویی های مکرر او را لمس کرده بود. شوک الکتریکی، لباس دیوانگان، زنجیرهای اتاق، ضرب و شتم‌ها، تحقیر و توهین همه را حداقل یک بار هم که شده تجربه کرده بودند و حال که بعد از شنیدن صدای سوت حیدر دو نفر طاهره را کشان کشان می بردند همه می دانستند چه سرنوشتی در انتظار اوست و طاهره هم می دانست چه روزگاری را در پیش دارد. از همین رو بود که طاهره چشمانش را بست و خود را بار دیگر به دستان تقدیر سپرد. چند گامی که طاهره از سالن و از میان همراهان دور نشده بود، حیدر وارد شد. رو به جماعتی که همه در بهت و حیرت بیرون اتاقهایشان بودند کرد و گفت: مردم، ای مردم، چندین بار گفتم و باز هم میگویم تاوان اختشاش، شورش و سرپیچی سنگین است و میدانم که میان شما مردم واقعی و اختشاش طلبان فرسنگ ها فاصله است، اما باز هم برای آنان که در حال فریب خوردنند میگویم اینجا امترین مکان ها برای شماست. بهترین روزگار را ما به لطف حضرت والا برای شما ساخته ایم، پس به سرنوشت خود پشت پا نزنید و فریب شورش طلبان و دیوانگان را نخورید. چند روز پیش که آن سوراخ را بیرون ساختمان جستم، می توانستم طاهره را کت بسته به اتاقهای شکنجه ببرم، اما من این گونه نبودم و شما هم می دانید من میان مردمان و شورش طلبان تفاوت قائلم. شما تصدیق حرف های من هستید، پس گذاشتم تا در حین ارتکاب جرم او را دستگیر کنم. باز هم میگویم و تکرار میکنم، فریب اختشاش طلبان را نخورید و به سرنوشت خوش خود پشت پا نزنید. بعد آرام رو به جماعتی که بهت زده بود کرد و یکایک آنان را از نظر گذراند. با چشم و ابرو به آنان فهماند که حال زمان فریاد است و آنان که بیرمق بودند به آرامی فریاد زدند: جاوید حضرت والا. حیدر محکم فریاد زد و بلند گفت: جاوید حضرت والا. او با این فریاد در انتظار فریاد دوباره آنان بود، اما مجانین بی حال و رمق به درون اتاقهای خود رهسپار شدند و حیدر با صدای بلند فریاد زد: باید بدانید که تخطی از قوانین سرانجام دهشتناکی خواهد داشت. تا چندی دیگر از اوضاع طاهره هم با خبر خواهید شد. اینها را گفت و از سالن بیرون رفت. دارالمجانین فضای مخوف و سردی داشت. سقف‌های بلند، سالن‌های بزرگ، دالان‌های بسیار، اتاق‌های انفرادی و شکنجه، اتاق‌های بازیابی و عناوین بیشمار دیگر. این طبقه همکف دارالمجانین بود و اما طبقه فوقانی که محل اسکان رؤسا و معاونین، دکترها و پرستارها و به کلی تمام کارکنان خدوم دارالمجانین بود. بخش‌های طبقه همکف متشکل شده بود از بخشی برای بانوان دربند، آقایان دربند، دیوانگان خطرناک و بخشی هم برای تازه واردها. این بخش بندی از همان ابتدا که مجانین به یاد داشتند این گونه تعریف شده بود و آنها چیز دیگری به جز این را به خاطر نمی آوردند. در مجموع مجانین چیز زیادی از گذشته به یاد نداشته و همواره خاطرات جسه و گریخته‌ای به خاطرشان می آمد از اتفاقات در گذشته. هیچگاه کسی در میان آنان نبود که با صراحت از هرچه در گذشته است مطلع باشد. خاطرات در هم و مخشوش از روزگاران پیشتر بود. بیشتر مجانین باور داشتند که در همین سرا زاده شده اند و همواره در میان همین دیوارهای سپید رنگ نفس کشیدند. چیزی از بیرون، خیابانها، آزادی، هوای تازه در ذهن آنان تداعی نمی شد و هرچه بود همین سقف‌های بلند، دیوارهای سپید، مهتابی و عدم وجود نور خورشید بود. ذهنشان مدام تحلیل می رفت. هر روز از دیربازان کمتر به خاطر می آوردند و بیشتر مغزشان انباشته از اتفاقات حال حاضر جهانشان می شد. اما همه به اتفاق به یاد داشتند روزهای پیشتر از انقلاب را. آریانان به یاد داشتند انقلاب کبیر را. آنها از حضرت والا و رشادتهایش می دانستند. همین حیدر هم که امروز چهره منفوری در میان همه مجانین داشت، در آن روزگاران پیشتر رشادتها کرده بود. روزهای بسیار در انفرادی شکنجه ها را تحمل کرد تا انقلاب به بار نشست. انقلاب مردم، انقلابی به وسعت همه مردم. هر که در این سراب حبس بود با ایده همگانی، حکومت مردم بر مردم، آرمانی بزرگ برای مجانین که با رشادتهای بیشمارانی به بار نشست و حکومت را به دست اینان رساند. امروز در نوک هرم قدرت داوود قرار داشت. او هم یکی از انقلابی های دیروز بود، یکی از آنها که رشادت کرد و به انفرادی افتاد. شوک‌های الکتریکی هم نتوانست او را از پای بیندازد و حالا در نوک پیکان قدرت بر تخت نشسته بود و حاکمیت مردم را بر مردم نمایندگی می کرد. اما همواره زیر سایه حضرت والا قرار داشت. حضرت والا حتی بعد از مرگ هم هنوز نخستین چهره در میان انقلابیان بود. او یک کتاز این قدرت، اسطوره آنان و صاحب همه کمالات بود. همه به خاطر می آوردند که چگونه رهبری اعتراضات را به عهده گرفت و از جماعت خاموشان روزها یک گروه در صحنه ساخت تا حکومت پیشینیان را که پر از فساد، جور و ستم بود را به کنار زدند. آنان را از میان دارالمجانین فراری دادند و حضرت والا را به تخت نشاندند. کسی از گذشته و دوردست ها خبری در سر نداشت. تنها به یاد می آوردند که در کمی دوردست ها حکومتی بر آنان حکم فرمایی می کرد به رهبری مهدی که رئیس رؤسا بود. او مردی خودکامه بر تخت قدرت بود که هر عمل مجانین را تحت سلطه خود داشت. خاطرات از آن روزگار هم به درستی در یادها نبود و مدام چیزهای زد و نقیز بسیار به یاد مجانین می افتاد. اما مدام از سوی حاکمان فعلی از رذالتهای پیشتر گفته می شد. به آنان گوشزد می شد که در چه شرایط اسفناکی زندگی می کردند و چگونه عواملی بر آنان حکومت می کردند که غرق در فساد بودند. هزاری کارهای فاسد می کردند، زندگی را از مجانین دریغ می کردند و خودشان بر تخت سلطنت چنبره زده از بهترین امکانات لذت می بردند. همین فساد و ستم و ظلم بود تا جماعتی را از آن دیرباز بران داشت تا به رهبری حضرت والا شورش کنند. طغیانشان تنها برای برچیدن حکومت مستکبران بود. آنها هدف داشتند تا آن حکومت فاسد را به کنار بزنند و جماعتی از خودشان را بر خود حاکم کنند. حکومت مردم بر مردم، استقلال بی قید و شرط مجانین. همین گونه هم شد و پایه های حکومت ظلم را به پایین کشیدند، از میان بردند و از آن روزها هیچ به یاد نماند جز نامی منحوس که لقلقه دهان داوود، حیدر و دیگران برای به یاد آوردن حکومت پرظلم پیشین بود. حکومت مجانین بر مجانین. درست به خاطر نمی آوردند که این ابتدایی ترین شعار آنان بود و یا حکومت مردم بر مردم، زیرا مردم لفظی بود که بعد از ظهور حضرت والا متداول شد. پیش از آن همه آنها را مجانین خطاب می کردند، حتی خودشان هم به خود لقب مجانین می دادند. اما حضرت والا بود که آنان را تا مقام انسانیت بالا برد و لقب مردم به آنان داد. برخی بر این ادعا هم شک داشتند و خلاصه که هرچه از پیشتر در میان بود مورد شک عمومی بود و کسی از واقع ماجرا با خبر نبود. مدام گذشته دیربازان به گوش آنان خوانده می شد، مدام برایشان از دورترها می گفتند، اما روایتی که حضرت والا و داوود ترک کرده بودند بیشتر به میانشان می پیچید. گاه مجانین بر این مدعاها تشکیک می کردند، اما قدرت نفی آن را نداشتند که چیزی برای عرضه در میانشان نبود به جز ذهنهای مریضی که هر بار با خوردن قرص تازهی بیشتر به انفعال فرو می رفت و در خود می ماند. حیدر مأمور نگهبانی از امنیت عمومی بود، با قدی کوتاه، چشمانی از حدقه بیرون زده که عینکی ته استکانیان را پوشانده بود. لقب او در میان مجانین حیدر دیوانه بود، زیرا همه از او خاطرات دیوانواری به یاد داشتند، رفتارهای وحشیانه، ضرب و شتم و اعصابی متشنج. گهگاه تشنج می کرد و بر زمین می افتاد و پس از آن به هر که در برابرش بود هجوم می برد. همه را از باد فوش ها مستفیض می کرد و چند لگد و مشتی هم می پراند. از این رو بود که از پیش از انقلاب او را حیدر دیوانه خطاب می کردند و بعد از این دگرگونی و بر تخت امنیت نشستن بیشتر این واژه دیوانه بر او و هیبتش نشست. داوود با پیشانی و صورتی کشیده که ریشی بلند آن را پوشانده بود رئیس رؤسا بود، یعنی دقیقا بر جایگاهی نشسته بود که کمی پیشترها مهدی بر آن تکه زده و بعد از دگرگونی جایگاه حضرت والا شده بود و پس از مرگ دلخراش او و این درد جانکاه عمومی برای همه مردم، چیزی که مدام به همه از تازه واردان تا پیشکسوتان گفته می شد به داوود رسید. داوود حال پادشاه جماعت مجانین بود. همواره در اتاقش در طبقه فوقانی دارالمجانین می نشست و از همه اخبار مطلع می شد و پس از آن دستورات لازم را به زیر دستان منتقل می کرد، برای مثال طاهره. وقتی حیدر در حیات دارالمجانین در حال گشت زدن بود، برای اولین بار با سوراخی در دیوار مواجه شد. بلا فاصله موضوع را با داوود در میان گذاشت و او دستور داد تا در حین ارتکاب جرم کسی را دستگیر کند و این گونه شد که روزی را پشت سوراخ دیوار به انتظار نشست و سرآخر چشمان طاهره را به پشت محفظه دید و بر سوت خود دمید تا ماموران امنیتی به اتاق او حمله کنند و او را دستگیر کنند. داوود دنیای خاصی داشت. دوست داشت تا تمام اوامر از زیر نظر او بگذرد. برای مثال باز هم داستان طاهره و نگاه کردنش به بیرون. این خط قرمزی در برابر باورهای او بود. او می دانست که به بیرون نگاه کردن به معنای دل سپردن به آرمانهای تازه است و مدام به همه زیر دستان اعلام می کرد که اینها عناصر بیگانه و از آن دشمنند. اینان می خواهند با ترویج افکار تازه نظم ساخته ما را برهم زنند. این گونه بود که به حیدر امر کرد تا طاهره را چند روز در انفرادی نگه دارد، مدام بازجوییش کند، هر شکنجهی که بلد است به کار ببندد تا عوامل خارجی و به خصوص دستیابی او به مسین مشخص شود. مسین قرصی بود که حضرت والا از دیرباز از آن به عنوان دشمن نام برده بود. او می گفت این همان قرصی است که مردم را به اشرار بدل می کند، آنها را با دنیایی تازه آشنا می کند که دیگر قائل به هیچ نظمی نخواهند بود. فرای داوود و حیدر و حضرت والا، جواد هم یکی دیگر از اعضای حکومت دارالمجانین بود. او به عنوان معاون به حساب می آمد. در کنار او حسن هم نقش مشاور را ایفا می کرد. اینها همه کسانی بودند که در انقلاب کبیر نقش‌های بسزایی بازی کرده بودند. آنها همه در آن روزگاران بر ضد استبداد حاکم شورش کردند و حکومت مجانین بر مجانین را پای ریزی کردند. هر که از آن دوران بود را بیرون کردند، به جز پرستاری به اسم معصومه و دکتر روانپزشکی به اسم ناصر. همه را از دیواره قدرت بیرون کردند. حال آنکه بعضی از آنان را کشتند، بعضی را به دار آویختند و در حیات دارالمجانین به عنوان دستاورد پیروزی تا چند روز آویزان گذاشتند. بعضی را زیر شکنجه در اتاقهای بازیابی و اعتراف به انتقام سلاخی کردند و مهدی توانست که بگریزد. از روزگار پیشترها تنها معصومه و ناصر باقی مانده بودند، آن هم به آن علت که مجانین نمی توانستند شرایط بیماری ها را کنترل کنند و آنان تنها یادگار روزگار پیشتر موفق به مهار بیماری در میان مجانین می شدند. محمد یکی دیگر از ارکان حکومت تازه بود. او که به مانند دیگران در انقلاب کبیر نقش بازی کرده بود، اما حال در اداره حکومت نقش مهمی ایفا نمی کرد و بیشتر در کناره ای نشسته بود. هرچند که اتاقش در طبقه فوقانی دارالمجانین و در میان حکومتگران بود، اما نقش عمده‌ای در تحولات نداشت و بیشتر به عنوان مشاور در بعضی عناوین از او استفاده می‌شد و گهگاه راهکارهایی در اختیار داوود و دیگر حاکمان قرار می‌داد. در کنار او اسخرنامی هم وجود داشت که خیلی علاقه به حکومت کردن نداشت، اما او هم به مانند محمد در طبقه فوقانی و دور از دیگر مجانین زندگی می کرد و رابطه نزدیکی با همه حاکمان داشت. از طرف برخی از مجانین او به عنوان مغز متفکر انقلاب شناخته می شد و خیلی از اتفاقات را از چشم او می دیدند، اما او علاقه چندانی به این مطرح شدن نداشت و بیشتر خود را در میان نامهای دیگر مخفی می کرد. به جز این حاکمان، تعداد زیادی مجنون سرتاسر امارت دارالمجانین را پر کرده بودند. هر کدام در مخش‌های مربوط به خود زندگی می کردند و در حال حاضر چند سباهی بود که همه عمر و روزگار را در میان همین امارت می گذراندند. دیگر نه خبری از هواخوری بود، نه حیات را می دیدند و نه از اتاقها می توانستند بیرون را نظاره کنند. آنان محکوم به زندگی در میان همین امارت سفید با سقف‌های بلند و فضای سرد بودند و هیچ روزنه‌ای به بیرون نداشتند. هر سال در روزهای مشخص مراسمی خاص در دارالمجانین برگزار می‌شد. یادبود روزهای انقلاب و رشادت‌ها که با فریاد جاوید حضرت والا آغاز می‌شد و گهگاه جمعی فریاد جاوید داوود بزرگ هم سر می دادند که بیشتر در انتهای مراسم و در میان جمع اندکی بود، هرچند که مجانین باور داشتند هر سال بر تعداد و در این حال بر زمان این فریادها افسوده می شود. جز این مراسم باشکوه تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب، مراسم دیگری نیز برگزار میشد و آن بزرگداشت روز وفات حضرت والا بود. آن نماد ایستادگی و مقاومت، آن رهبر کبیر انقلاب که با رشادتها جان مجانین را خرید، آنان را تا مرتبه انسانیت بالا برد و بر آنان نام مردم نهاد. او که در آن روز تلخ جان باخت همه را عزادار خود کرد. همه از آن روز می گفتند، از بر سر و صورت کوفتنها، از یتیم شدنها، از بی سر و سامان شدنها، از بدبختی و فلاکت، همه از آن روز شوم می گفتند و حکومتیان بیشتر به آن بالا پر می دادند. بعضی از مجانین همان روز را خوب به خاطر داشتند، اما برخی چیزی به خاطر نمی آوردند جز حرفهای انقلابیون از آن روز که همه دارالمجانین بی کم و کاس برای عزاداری بیرون رفت، بر سر و صورت کوفت و جنازه با برکت او را در میان حیات دارالمجانین به خاک سپرد. حال که چند سباهی بود استفاده از حیات دارالمجانین قدغن شده بود، انقلابیون به اندیشمندی و راهکارهای اصغر راهی مستقیم به مقبره باشکوه او زده بودند که در روز مشخص سال و دیگر روزها به عبادت حضرت والا بروند و بر مزار پاک او اشک‌ها بریزند، با او درد و دل کنند و داوود و یاران با او تجدید میثاق کنند که این راه با شکوه را ادامه خواهند داد. اشک‌ها، ماتم، بغض و فریاد جاوید حضرت والا بیشترین چیزی بود که در روز مشخص وفات او به گوش می رسید. و اما هفته با شکوه هم در تقویم انقلابیون یافت می شد. آن هفته را هفته دفاع مقدس می نامیدند. هفته ای از شکوه و اقتدار، از ایستادگی و مردانگی، از مقاومت و دفاع. بعد از به تسخیر درآوردن قدرت و تغییر حکومت و ساختارها در دارالمجانین، از طرف نیروهای بیگانه برای بازپسگیری قدرت و حکومت تلاش هایی شد. آنها به صحن دارالمجانین حمله آوردند تا نیروی انقلابیون را از بین ببرند. از هر سو هجوم آورده شد، ریختند، آتش زدند. نیروهای بسیاری به صحن آمدند، اما این تازه انقلابیون بودند که با نیروی کم و قدرت ایمان در برابر دشمنان ایستادگی کردند. آنان بودند که با سوزنها و سرنگها، با چوبهای دستی و قیچی و هرچه در فضای دارالمجانین بود در برابر قوای بیگانه ایستادند. با دست خالی و رشادت دفاع کردند و سرآخر موفق به مهار حملات آنان شدند و خاک دارالمجانین را حفظ کردند. در این راه ایستادگی و مقاومت چه خونها که از مجانین بر زمین ریخت. با شجاعت، با دستان خالی در برابر زشتی مخالفان و دشمنان ایستادند. با سوزنها به جنگ تفنگها رفتند. خونشان سنگ فرش حیات دارالمجانین شد و با عزت در برابر آنان شربت شهادت را نوشیدند. حضرت والا چه نطخهای آتشینی که نمی کرد، چگونه همه را به ایستادگی و مقاومت رهبری می کرد و چگونه در برابر زورگویان ایستاد. آن روزها و آن جنگ وحشتناک که از دفاع شروع و به حمله ادامه پیدا کرد، حضرت والا از گسترش انقلاب گفت، از بیرون رفتن از مرزهای دارالمجانین سخنها راند و قرار بر این بود که انقلابیون بعد از راندن دشمنان از خاک دارالمجانین به دیگر دارالمجانین ها حمله کنند و این انقلاب کبیر را به دیگر نقاط گسترش دهند. اما نیروی قوای دشمن بسیار زیاد بود و این مهم را از میان برد. بعد از بیرون راندن دشمنان که دو روز به طول انجامید، هرچه انقلابیون کردند تا از دیوارهای دارالمجانین عبور کنند راه به جایی نداشت. با سوزنهای در دست، قیچی بر کمر و چوب دستی در پشت از دیوارها بالا رفتند تا انقلاب را گسترش دهند. اما قوای دشمن با گلوله های سربی در برابرشان ایستاده بود و همه را به کام مرگ و شهادت فرستاد. این تقلا تا 7 روز ادامه داشت و خونهای بیشماری را به زمین ریخت. همه کشته ها از انقلابیون نام شهدا به خود گرفتند و سرآخر در قراردادی میان دشمنان و آنان، حکومت آنها از سوی ایشان مقبول و جنگ خاتمه یافت. خاطره ای به عنوان یادبود آن روزها و 7 روز ادای دین به شهدا یادگار برای انقلابیون شد و در این حال تعداد بیشماری از مجانین که شهید نام داشتند و در حیات دارالمجانین به خاک سپرده شدند. برایشان هر بار مراسم و تجلیل‌های بسیار گرفته شد و نام آنان لغلغه دهان تمام انقلابیون شد. هر کس خود را به خویشاوندی با آنان و در کنار آنان بودن، همراه و یار و یاور آنان بودن تمثیل کرد و با این اوصاف به خویشتن و اعتبارش افزود و نام شهدا بزرگترین پشتبانه انقلاب کبیر شد. نام شهدا در کنار حضرت والا بزرگترین و والاترین قسمها و ارزشها برای مجانین، انقلابیون و دارالمجانین لقب گرفت. در میان برخی از مجانین چنین شایع بود که دلیل از میان بردن هواخوری و استفاده از حیات همین به خاک سپردن شهدا در میان حیات دارالمجانین بوده است. آنها باور داشتند که بعد از پایان جنگ دیگر کسی حق استفاده از حیات را نداشت. حکومت و در رأس آن حضرت والا فرمود این حیات آرامگاه شهدای پاک دارالمجانین است و ما با قدوممان پیکره با ارزش آنان در خاک را مورد آزار قرار می دهیم. از این رو قانونی وضع کرد و در آن به صراحت اعلام داشت که کسی حق استفاده و پاگذاشتن در حیات را ندارد و این گونه شد که دیگر کسی نتوانست در ساعاتی معین در روز به حیات برود و از هوای آزاد استفاده کند. در آن قانون چنین آمده بود که مگر در شرایط اضطراری و برای اتفاقات مهم دیگر کسی حق آمدن به حیات را ندارد. این عقیده بسیاری از مجانین بود، اما در میان مجانین تعداد کمی نبودند که حضرت والا را بری از هر گونه گناه و معصیت می‌پنداشتند و حال آنکه همه باور داشتند که این از میان بردن ساعات هواخوری بزرگترین زشتی هاست، باور داشتند که حضرت والا چنین نفرموده و داوود پس از مرگ حضرت والا و به قدرت رسیدن این چنین امر کرده است که دیگر کسی حق استفاده از حیات را ندارد. دلیل آن را بی‌پروا شدن مجانین و انقلاب دوباره می‌دانست. سند حرف‌هایشان هم این بود که بعد از به قدرت رسیدن داوود بود که پنجره‌ها را نیز کوفتند و هر نوری را به داخل بستند. داوود بود که امر کرد اگر کسی به بیرون چشم بدوزد مستحق کیفر است. آنان باور داشتند که در دوران زمامداری حضرت والا هرگز چنین نبوده است، اما باز هم در میان مجانین افرادی بودند که باور داشتند آن بخش نخستین یعنی استفاده نکردن از حیات و ساعات هواخوری دستور حضرت والا و به دلیل شهدا بود و بخش دوم یعنی محرموم کردن پنجره ها به فرمان داوود و برای تثبیت قدرت و دور کردن مجانین از هر ایده و فکر. در مجموع که نمی شد به طور قطع چیزی را اذعان کرد و به آن باور داشت، زیرا حافظه مجانین هر روز در حال تحلیل رفتن بود و بوق و کرنای حکومتیان همان انقلابیون گذشته آنقدر بلند بود که گهگاه هیچ برای تفکر به جای نمی گذاشت. بیشتر مجانین باور داشتند در دوران پیشین و قبل از انقلاب کبیر، زمانی که مهدی حاکم بر آنان بود و به نوعی از قدرت‌های بیگانه قدرت گرفته بود و حکومت مردم بر مردم را نمایندگی نمی کرد، مجانین حق هواخوری داشتند. هر روز در ساعتی معین به حیات می آمدند، در صندلی‌های تعبیه شده می نشستند، پرستاران برایشان چای داغ می آوردند و آنان از هوا و چای داغ لذت می بردند. جز این باور داشتند که همیشه پنجره ها باز بود. مجانین به پشت پنجره ها می نشستند و به بیرون نظاره می کردند. هیچگاه کیفری سخت و یا ممنوعیتی برای دیدن لحاظ نمی شد. اما در کنار اینها همه باور داشتند که در زمان قدرت داشتن مهدی بسیاری برای کوچکترین اعتراض، مثلا به غذا یا به داروها یا برای ساعات بیشتر هواخوری و خلاصه هر دلیلی به اتاقهای بازیابی و شکنجه سپرده می شدند. آنها را با شوک الکتریکی سر عقل می آوردند، به تنشان لباس مجانین می کردند، زنجیر به دست و پایشان می بستند و ساعتها در اتاقی به تنهایی رهایشان می کردند. و این گونه شد که حضرت والایی که کسی از نام پیشینش مطلع نبود و برای شمایلی ساخته شده بود که گویی از نخست با چنین نامی مطرح بوده است، آمد و صحبت از انسانیت کرد. حرفهایی از حقوق مجانین گفت و دیوانه ها را یک رنگ و یک صدا ساخت تا بشورند و حکومت مهدی را واژگون کنند. در دوران پیشترها، همان روزها که مهدی حاکم دارالمجانین بود، ایده‌ای به نام حکومت مجانین بر مجانین مطرح شد که دایه‌دارش حضرت والا بود. حضرت والا عناصر بسیاری از دل مجانین را با همین ایده به خود جذب کرد و این گونه گروه انقلابی گرد هم در آمدند. اصغر، محمد، داوود، حسن، جواد و خیلی از شهدایی که بعد از جنگ هفت روزه از دنیا رفتند، دور حضرت والا را گرفتند و این گونه این هسته ها جذب نیرو از دل مجانین کردند و در حرکتی رعداسا با هرچه در توان بود، آتش زدن، شورش، اختشاش، پرستاران را بیهوش کردن و سوزن به جان مأمورین فرو بردن، همه را بیرون کردند. بلا فاصله بعد از بیرون کردن آنها، هر که در دارالمجانین باقی بود را به جوخه های دار و اتاق های شکنجه سپردند و پس از آن در چشم برهم زدنی با نیروهای خارجی که برای بازپسگیری قدرت به دارالمجانین آمده بودند رو در رو شدند. آنها را هم با رشادت ها پس زدند و این گونه در قراردادی نیروهای بیرونی قبول کردند که آنان حکومتی برای خیش با قدرت مجانین بر مجانین دایر کنند و همواره از نظر دارو و درمان، غذا و دیگر مایحتاج پشتیبانی شوند. و این گونه هم شد و دنیای تازه مجانین شکل گرفت. اما با توجه به قرائت‌های بیشمار مجانین، روزگار آنان در حال دگرگونی بود. هواخوری و استفاده از حیات از میان رفت و قدغن شد. پنجره ها را مکرموم کردند و دیدن فضای بیرون جرم محسوب شد. حکومت بیرون و خارجیان همواره دشمن قلمداد شدند و گونه ای دارو به نام مسین یکی از راه‌های دشمن محسوب شد. اما چرخه این اتفاقات به همین سرعت شکل نگرفت و با هر اتفاق هزاری اتفاق دیگر همراه کرد. یکی از مساطیق خطرناک در برابر انقلابیون دارالمجانینی در دوردست‌ها بود. دارالمجانینی که محل آشوب و درگیری‌های بیشمار به حساب می‌آمد. کسی از آن خبر خاصی نداشت و تا حال آن را ندیده بود. چرا که قطع مسلم هیچ کدام از مجانین توان خارج شدن از اینجا را نداشتند و هر مجنون تازه‌ای که به دارالمجانین می آمد هیچ گذشته‌ای را به خاطر نمی آورد. هیچ از دنیای بیرون نمی دانست و تمام جهانش از همان بد و ورودش به دارالمجانین شکل می گرفت. اما انقلابیون به واسطه ارتباطات بیشماری که خودشان همواره با بیرون دارالمجانین مطرح می کردند، دارند از دارالمجانینی در دور دست ها دارالمجانین سرخ می گفتند، جایی که سرنوشتی شبیه به همین امارت آنان را داشت. اما با این تفاوت که به واسطه استفاده از مسین و نفوذ عوامل بیگانه و دشمن بر آنان، دیدن فضای بیرون و جولان دادن در هواخوری و حیات‌ها به مجانین شورش طلبی بدل شدند که با اختشاش هر آنچه به دست آورده و نظم را از میان بردند و سرآخر به دارالمجانین سرخ بدل شدند که صحبت‌های بسیار پیرامونشان بود، از تجاوزات دست جمعی تا خوردن جان دیگر انسان‌ها. فضایی مخوف که نام خون بر خود داشت. جنگ‌های داخلی، کشتار، ناآرامی و ناامنی، مرگ، هراس، وحشت، دیوانگی، همه و همه به واسطه از میان بردن نظم حاکم بود. انقلابیون عوامل این نابسامانی را می‌دانستند و همه را برای مجانین نام می‌بردند و سعی داشتند تا هر نفوذی برای شبیه به دارالمجانین سرخ شدن را از میان ببرند. عواملی از جمله داروی مسین، عوامل بیگانه و خارجی، نفوذ دشمن، آزادی در فضای باز، چشم دوختن به فضای بیرونی، فکر کردن به بیرون از دارالمجانین. دارالمجانین سرخ بدترین کابوس ها بود و هر روز نقل تازه ای از آن به گوش می رسید. مثلا مردی که در آن دارالمجانین سرخ زنی را بعد از تجاوز زنده زنده خورد و وحشتی که مجانین را آرام و بی‌تحرک به گوشه‌ای وامی گذاشت. تا آرام به سوی پرستار و ناصر دکتر دارالمجانین پیش روند و خود تقاضای تسلاپام بیشتری کنند. تسلاپام داروی مورد علاقه حضرت والا بود. از لیست داروهای بسیاری که در دوران مهدی و حکومت اقتدارگرایش در دارالمجانین مصرف می شد آن را برگزیده بود. حضرت والا به تسلاپام علاقه بسیاری داشت، هرچند که باور داشت در آن دوران و به واسطه روح خبیث مهدی از این دارو به زشتی استفاده می شود و با آن قصد دارند تا مجانین را بی حرکت و منفعل کنند و حتی دستور به تحریم آن را هم صادر کرده بود، اما بعد از به قدرت رسیدنش باور داشت که بزرگترین عامل برای به نظم در آوردن مجانین همین استفاده مدام از تسلاپام است. داروی جادویی که مجانین را حرف شنو و آرام می کرد. همچون مومی بر دست انقلابیون آرام می ماندند، به حرفها گوش می دادند، سرها را به نشانه درست بودن سخنان تکان می دادند و از فضای آرام در برابرشان، از امنیت به همت انقلابیون استفاده می کردند. ناصر دکتر دارالمجانین نیز آرام برایشان از فواید این دارو می گفت که چگونه آرامش را به آنان هدیه می دهد، چگونه آنان را از زشتی ها دور می کند، چگونه می تواند حافظ آنان در برابر هر خطری باشد. آنقدر از فضایل تسلاپام می گفت تا مجانین اغوا شده آرام قرص را به دهان گذارند و زیر زبان مزه مزه اش کنند. بعضی دوست نداشتند آن را با آب پایین دهند، که دوست داشتند این مایه جان بخش را بر دهان نگاه دارند و از مزه حیات بخشش لذت برند. تسلاپام فرای تأثیر آرام بخشی که بر مجانین داشت تا حد بسیاری آنان را گوش به فرمان می کرد. به آنان احساس تازه‌ای از فرمان برداری می داد. این را حضرت والا در دوران جنگ کشف کرد، آنجایی که برخی از مجانین آسی و یاغی شده بودند. با تجویز ناصر در غذایشان مشت مشت تسلاپام افزودند و اینگونه شد که فردا در جنگ به فرمان حضرت والا همان مجانین یاغی چشمها را بستند و با سوزنهای در دست به برابر گلوله ها رفتند. سینه ها را ستبر کردند تا قلبشان پر از بارود شود و این شروع علاقه بی حد و حسر حضرت والا به تسلاپام شد. تسلاپام از هر مجنون دیوانه‌ای آرام و بی درد سر می ساخت که بسیار فرمانبردار بود و در این حال از او احساسات را نیز دور می کرد، هر احساس خاصی را. این را داوود در طول دوران حکومتش فهمید، یعنی به واقع از حرکات و رفتارهای حیدر دریافت. حیدر علاقه بسیاری به تسلاپام داشت. این علاقه او از قبل از انقلاب نیز با او همراه بود. او همواره به نزد پزشکان دارالمجانین می رفت و از آنان درخواست تسلاپام بیشتر می کرد. داوود حرکات او را زیر نظر می گرفت و می دید چگونه قبل از رفتن به اتاق بازجویی چند عدد تسلاپام می خورد و در میان شکنجه و بازجویی هر احساس از مهر تا ترحم از وجودش رخت برمی‌بندد و تا حد زیادی وجودش بی احساس و خالی از هر هیجانی می شود. داوود اینها را فهمید و بر بزرگی روان حضرت والا درود فرستاد و استفاده از این داروی مهم را ارزشی در میان مجانین کرد. به ناصر هر روز امر می کرد تا به تبلیغ ارزش والای تسلاپام در میان مجانین بکوشد، آنها را از این ارزش والا باخبر کند و آنان را راغب به استفاده از این قرص کند و هر کس که در دارالمجانین بیشتر طالب این قرص بود ارزش بیشتری می یافت. به نوعی انقلابی تر شناخته می شد و دارای اعتبار بیشتری بود. فرای اینها یکی دیگر از ارزش‌های بزرگ میان انقلابیون که همواره از آن برای مجانین سخن می‌گفتند وحشت از بیرون و اجتماع آدمیان بود، یعنی اجتماعی که مجنون نبودند. خیابان‌های بیرون این فضا، اینها را حضرت والا به کرال نقل کرده بود و به همه مجانین گوشزد کرده بود که فضای بیرون این دارالمجانین دشمن مجانین است. در آن روزهای پیش از انقلاب که کسی به وضوح به خاطر نمی آورد، جماعتی بودند که دم از بیرون رفتن از حصار این دارالمجانین می زدند. اما بنیه آنان در برابر حضرت والا و دیگر انقلابیون بسیار کم بود و حضرت والایی که از همان نخست بزرگترین دشمنها را بیرون رفتن از مرزهای دارالمجانین ترسیم کرد. به همه گفت و هزاری خواند که روز بیرون رفتن از این دارالمجانین روز مرگ همه مجانین است. برایشان تصویر کرد که بیرون از مرزها عده‌ای با تفنگ نشستند تا آنان را به گلوله ببندند و از شر مزاحم آنان راحت شوند. بزرگترین اعتبار حرفهایش را در جنگ هفت روزه دید و اینگونه حرفهایش محکم و استوارتر شد و هر که خلاف آن باوری داشت حرفها را به دل خورد یا با تسلاپام فراموش کرد و یا آرام گرفت و دیگر دم نزد که استدلالهای حضرت والا به کرسی نشست. همه فهمیدند که بیرون این مرزها جز مرگ چیزی انتظار مجانین را نمی کشد و آنها تنها می توانند حکومتی از خودشان را حاکم بر خود کنند و این گونه هم کردند. در تحکیم همین نظریه و باور بود که داوود بعد از به قدرت رسیدن هر دریچه ای را به بیرون از میان برد، پنجره ها را مهرموم کرد، استفاده از هواخوری را یا خود و یا پیشپای بزرگ پیشین از میان برد و این گونه این باور مستحکمتر و قدرتمندتر بر جای خود تکیه زد که بیرون از دارالمجانین برای مجانین به معنای مرگ و نابودی است. یکی دیگر از دشمنان همان نیروی بیگانه در بیرون مرزهای دارالمجانین بود، همانها که در اثر ناتوانی گفته همیشگی انقلابیون با آنان قراردادی نوشتند و قدرت آنان را قبول کردند و مسئولیت تأمین آنان را به عهده گرفتند تا هیچگاه از این مرزهای مشخص شده بیرون نیایند، همینجا در بند بمانند و همواره تأمین باشند. انقلابیون می گفتند آنان نقشه قتل و نابودی مجانین را دارند و اگر حال دست به این کشتار نمی زنند دلیلش ترس از ایمان راسخ مجانین است. اگر این ایمان را به کناری بزنند آنها هم با دندانهای تیز کرده به بالای جنازه های آنان خواهند رسید و تکه و پارهشان خواهند کرد. اما همه چیز به اینجا ختم نمی شد. انقلابیون بارها و به کرات اعلام می داشتند که آنها غذا و مایحتاج را قطره چکانی در اختیار دارالمجانین می گذارند تا همیشه مجانین وابسته و نیازمند بمانند. آنها را در چنگال ضعف نگاه دارند و از این رو بود که همواره فریاد دشمن خواندن بیگانگان در اذعان بود. غذای کم، داروی کم، درمان کم و مایحتاجی که همیشه در تنگنا به مجانین می رسید تا آنها را ضعیف کند. انقلابیونی که به سن و در میان مجانین می آمدند و برای آنان از رشادت و ایستادگی می گفتند. می خواندند ما باید ایستادگی کنیم، باید در برابر این نابسامانی ها بایستیم و کمر آنان را به خاک بکوبیم. آه، یاد جمله های پولادین حضرت والا که بیگانگان هیچ غلطی نتوانند کرد، بر دهان آنان خواهیم کوفت و فریادهای دیوانوار مجانین در تصدیق اوامر حضرت والا و مرگ بر دشمن و زنده باد حضرت والا گوش فلک را هم کر می کرد. از این رو بود که همواره مجانین با تنگناهای بسیار سر و کله می زدند. گاه غذای کمتری به آنان می رسید، گاه دارو نبود و آنان در بستر بیماری فریاد می کشیدند. هیچ وسیله‌ای برای گذراندن زمان در میان نبود. همه سرگرمی ها از مجانین دریغ شده بود، اما باز هم انقلابیون آرام نشستند و سرگرمی های بسیاری به وجود آوردند. نمایش های بیشماری از بزرگی حضرت والا و داوود و دیگر انقلابیون، داستان‌های بسیار که در میان مجانین نقل می‌شد، از جنگ و ایستادگی، مقاومت تا پشتکار و تلاش، مراسم بیشمار در تایید و بزرگداشت جایگاه حضرت والا، انقلاب، جنگ و دفاع مقدس، تمامی سرگرمی‌ها در همین راستا و با این مضامین بود. اما هر بار رنگ تازه‌ای می‌گرفت. باری به شکل نمایش در می آمد و بیشماری مجانین را به دور خود جمع می کرد. گاه داستان می شد و کسی برای دیگران از رو می خواند. گاه شعر بود و گاه ترانه که به آوای یکی از مجانین خوانده می شد و دیگران هضم می بردند. مصرف بیدریغ تسلاپام در میان مجانین و در این حال عناوین بیشمار از دشمن و دیگر موضوعها باعث شده بود که مجانین دست به هیچ اختشاش و شورشی نزنند. اما باز هم با این حال اتفاقاتی در گوشه و کنار می افتاد. به عنوان نمونه طاهره و اقدامش برای زیر پا گذاشتن قوانین داوود. از این دست اتفاقات باز هم افتاده بود. حتی گاه کار از این هم فراتر رفته بود. مجنونی که از دریچه‌ای به بیرون به حیات گشوده بود و در حالی که به درختی تکه زده بود توسط حیدر دستگیر شد و سرنوشت دهشتناکی داشت. او بعد از این اتفاق دیگر نتوانست بر پای خود بایستد و همواره با صندلی چرخدار به این سو و آن سو می رفت. تاوان این سرپیچی ها را با پاهای ناتوانش داد. باز هم اتفاقی از این دست در میان بود. حتی حرکاتی دست جمعی هم شکل گرفت که همه توسط حیدر مهار شد. حیدر دیوانه ید طولایی در سرکوب داشت و با شامه قویش گهگاه هر اتفاقی را در نطفه خفه می کرد و حتی شایع بود که پیش از اتفاق رویای خرابکاری هم برای حیدر مکشوف و قابل دسترس است. از همین رو بود که حتی فکر کردن هم سخت و سهمگین بود. بسیاری خود را به دست تسلاپام می سپردند، داوطلبانه به سوی ناصر می رفتند و از او تقاضای تعداد بیشتری تسلاپام می کردند، چرا که تسلاپام این داروی جادویی، این راهگشای عالم هستی، این آخرین منجی مجانین، عناوین خطابی از سوی حضرت والا در باب تسلاپام. فرای دیگر کارکردهایش قدرت فکر را نیز مختل می کرد. نمی گذاشت تا مصرف کننده فکر کند. قدرت تشکیل فکر را در ذهن از بین می برد و ذهن را خالی از هر ایده و نظری می کرد. محمد شبیه به دیگران نبود. او در طبقه فوقانی دارالمجانین حضور داشت. اتاقی محقر، لباس‌های معمول، زبانی مانند دیگر مجانین، کمتر از اصطلاحات انقلابیون استفاده می‌کرد و چهره‌اش بیشتر شبیه به مجانین بود. او نزدیک‌ترین انقلابیون به مجانین بود. بیشتر به میانشان می‌رفت، با آنان سخن می‌گفت، به درد و دل‌هایشان گوش فرا می‌داد، به دلشان امید روشن می‌کرد. حتی گهگاه در مراسم خصوصی و در میان مجانین از تلاش‌ها و کردارهای اشتباه انقلابیون دم می‌زد. با خواسته های مجانین که برخی ساخته خودش بود هم موافقت می کرد و بیشتر بر دل آنان جای می گشود. اما قدرتی در اصلاح و تغییر اوضاع نداشت. این را خیشتن هم به کرات در میان جمع های خرد و کثیر مطرح کرد و تنها به درد و دل بسنده می کرد. عده ای از مجانین دل سپرده او بودند، دوست داشتند تا به جمعشان بیاید، با آنان سخن بگوید، برایشان بذر امید بپاشد و با آبیاری آن دلشان را خوشرنگ و نیلگون کند. از این رو بود که هرگاه به طبقه پایین و به میان مجانین می آمد، دورش حلقه کثیر جمع می شدند و شکوایه های کوچک و بزرگ می کردند. برخلاف او دیگر حکومتیان هیچگاه به طبقه زیرین نمی آمدند و همواره در طبقه فوقانی سکنا داشتند. هرگاه هم که نیاز به سخنرانی بود، با فریادهای حیدر همه مجانین به دور هم در صحن دارالمجانین طبقه زیرین جمع می شدند و به فراخور موقعیت یکی از حکومتیان که بیشتر داوود بود برایشان از راهرویی که به شکل بالکن در میان عمارت بود سخنرانی می کرد. حیدر همیشه در طبقه زیرین بود و به جرأت می شد گفت که او بیشتر از همه با مجانین در ارتباط است. بعد از او پرستار و ناصر بیشتر از دیگران با مجانین رو در رو بودند و بیشک مرتبه بعدی از آن محمد بود که با آمدنش شور و هیجانی به بار می آورد. ناصر دکتر روانپزشک دارالمجانین فرای تبلیغ مکرر از تسلاپام وظیفه دیگری نیز بر دوش داشت، وظیفه‌ای که حیدر با تمام علاقه همواره آن را انجام می‌داد، یعنی گفتن از بزرگی و جایگاه قدسی داوود. این سلطان با درایت و کمالات، این نماینده و نائب به حق حضرت والا، چه مدح‌ها که از او می گفتند. ناصر هم باید در دیدارهای خصوصی با مجانین از داوود می گفت، از کارهایش، از پیشرفتها، از بزرگی و درایتش، از دستاوردها و از روح شادمان حضرت والا. تا به حال شده بود که در میان جمع مجانین کسی فریاد بزند جاوید حضرت داوود. بیشتر مجانین باور داشتند که این کار حیدر است، اما برخی می گفتند این صدا را می شناسند و قطعا این صدای ناصر است و باز هم نظرات بیشتری در میان بود. اما گهگاه این صدا و این خطاب حضرت داوود به میان می آمد و دل داوود را آب می کرد. بادی به قبقب می انداخت و شمرده شمرده از کرامات حضرت والا می گفت. گاه اشک در چشمانش جمع می شد، گاه دیوانوار به شمایل بزرگ حضرت والا که در سقف دارالمجانین آویزان بود نگاه می کرد و زیر لب وردی می خواند. همه باور داشتند نام حضرت والا و درود بر روان پاک او را زمزمه می کند و برخی باور داشتند جمله جاوید حضرت داوود را می‌خواند، جمله‌ای که قرار بود کمی بعدتر لقلقه زبان مجانین و دارالمجانین شود. بعد از انقلاب و به دنباله آن عبور از جنگ، در شرایطی که همه چیز آرام بود، هر کس از انقلابیون به دنبال حرکتی بود. زمانی برای حضرت والا نماند و جان به جان بر قضا و قدر تسلیم به دیار باقی شتافت. داوود بر تخت و جانشانی او تکیه زد، اما اصغر به دنبال آن جایگاه نرفت. به دنبال دستاوردهای بیشتری شتابان شد، دستاوردهایی که او برای جهان و دنیای خود می طلبید. آری، او به دنبال زندگی آسوده تری بود. میخواست تا بهترین لذتها را در این دارالمجانین کسب کند. بهترین اتاق در آستان دارالمجانین هدف نخستش بود. اتاقی نورگیر رو به فضای باز و درختان بیشمار. سالونی بزرگ با امکانات بیشمار که دیگر اتاقها نداشتند. جعبه جادویی بزرگ و رنگی. چای ساز، قهوه ساز و دیگر امکانات تفریحی و رفاهی. خیلی از مجانین که شانس او را برای جانشینی بیشتر می دانستند اعتقاد داشتند که او جانشینی را به رفاه معامله کرده است و حال باور داشتند که کسی در دارالمجانین جایگاه رفاهی او را ندارد، اما قدرت از آن حضرت داوود است. این مجانین باور داشتند که او زمام امور را به داوود داد تا خود به تخت شاهی در سایه بنشیند و از غنایم لذت برد. آنها دلیل داشتند و برهان می تراشیدند که خود اصغر باعث به قدرت رسیدن حضرت داوود شد. اما دیدگاه‌های بسیار دیگری هم بود. مثلا اینکه برخی باور داشتند که شایستگی آن جایگاه تنها در شأن حضرت داوود بوده است و نه کس دیگری، و اصغر هم کاری جز تصدیق آن نتوانسته که بکند. و یا نظر قدرتمند دیگری که اصغر را دارای لذات و رفاه و ثروت نمی دانستند و او را نیز خادمی در راه انقلاب می شمردند. اما هرچه که بود و نبود، اصغر در بهترین اتاق دارالمجانین سکونت داشت و کمتر خود را درگیر اتفاقات دارالمجانین می کرد و تنها در بزنگاه‌های مختلف از خود پرده برداری می‌کرد و حال آرام در جایگاه رفیع خود به تخت بزرگش تکیه زده بود و آرام در بعضی از مراسم نام حضرت والا را جاوید می‌گفت و خوش نداشت تا مرتبه داوود به جایگاه حضرت والا رسد و از گفتن حضرت داوود اکراه داشت. اما با این حال شنیده بودند مجانینی که او هم جاوید حضرت داوود را در مراسم عمومی و خصوصی خوانده است. حسن و جواد شبیه به برادرانی دوقلو بودند که یکی از آنان بیشتر به مسائلی که داوود در آن تبحر داشت چشم دوخته است، یعنی حسن، و دیگری دوست داشت تا به جای حیدر تکیه کند، یعنی جواد. آن دو به نوعی مشاوران و در این حال نایبان این دو مقام بودند. گوی سبقت را در چاپلوسی از دیگران می رو بودند. حتی شایع بود که اولین بار حسن لفظ حضرت داوود را خوانده است و این باب بود که او هیچگاه اسم داوود را بی حضرت ادا نمی کند. در این حال این هم به گوش می رسید که جواد برای حیدر ارزش بسیاری قائل است. او را شمشیر حق می خواند، به او لقب شیر کبیر داده است و القاب بسیاری که در میان هیچ کس حتی انقلابیون هم جایگاهی نداشت، زیرا که حیدر لقب حیدر دیوانه را از دیرباز یدک می کشید و کسی حاضر نبود چیز دیگری او را خطاب کند. با این حال جواد با تمام بدگمانی هایی که به حیدر می رفت او را می ستود و ستون انقلاب می خواند. از هر مشاوره ای او را دریغ نمی کرد و به هر ریسمانی چنگ می زد تا او را در راه پیشبرد اهداف عالی انقلاب یاری کند. حال دیگر همه چیز مثال دیرباز این انقلاب نبود. هر چیز بر سر جای خود قرار داشت. نیروهای بیشماری برای تثبیت قدرت در میان بودند. پرستار و پزشک در سراسر دارالمجانین همان دو تن بودند، اما تا چشم کار می کرد نیروهایی برآمده تا امنیت را پاسداری کنند. هر کدام از ارکان مهم حکومتی دارای مشاورینی بودند که رأس هرم داوود به همراهی حسن، اسخر و گهگاه محمد امور اصلی را با راهکارهای بی انتهای حضرت والا اداره می کردند و حیدری که به کمک مشاوره های جواد با نیروی چند صد نفره تا دندان مسلح به چوب، سرنگ، قیچی، چاقو، گوش به فرمان بودند تا در برابر هر اختشاش و ناامنی بایستند. هر کس جایگاه خود را داشت. نظم‌ها ساخته شده بود. مراسم به دنبال یکدیگر انجام می‌شد. هر کس وظیفه‌اش را به درستی انجام می‌داد و این نظم ساخته جهان مجانین را به پیش می‌برد. این دارالمجانین سرآمد دیگر دارالمجانین‌های جهان بود. این چیزی بود که مرتب از سوی انقلابیون گفته می‌شد، به گوش‌ها خوانده می‌شد و مجانین تکرار می‌کردند. رتبه رفاه در میان همه دارالمجانین های جهان زبان زد بود. امنیت بدون رقیب در پیش، شادی و امید به زندگی در سطر، آموزشگاهی برای دیگر دارالمجانین و در مجموع هر چه شاخصه پیروزی بود همه در اختیار دارالمجانین انقلابیون و به تدبیر انقلابی ها نهفته بود و مجانینی که آرام زندگی می گذراندند و از صبح به شام را گاه در گنگی، گاه در خواب، گاه در بیفکری و هماره در سکوت می گذراندند. سر تا سر دارالمجانین پر بود از شعارهایی که به رنگ سرخ نوشته شده بود: مرگ بر دشمن، نابود باد خیابانها، از بین برود هرچه بیرون از دارالمجانین است، جاوید حضرت والا، زنده باد داوود کبیر، پاینده نظم انقلابیون، تسلاپام رها بخش همگان. و عناوین بیشماری که قدرت و تحکیم و درایت دارالمجانین انقلابیون را به نظرها می رساند. در همین حال بود که همه مجانین دور هم جمع شدند و پیش از خواب بلند فریاد زدند: جاوید حضرت والا، زنده باد داوود کبیر، پاینده باد نظم انقلابیون. این شعار هر روزه و واجب آنان بود. این را گفتند و با تسلاپامی که هر کدام به دهان گذاشتند رفتند در اتاقها و میان تختهایشان که باز دوباره بخوابند و دیرتری بیدار شوند که صبح و فریاد دوبارهی در استحکام قدرت و نظام انقلابیون در جریان شود.